اصول فقه فرهنگ استاد فرهنگ 12400 فقه فرهنگ
اجهاد میشه به حق آقای صادقی
بسم الله
بخواهیم یعنی حتما در مدرسه خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأوصياء المرضيين يعني نبعد ده بيو هم نميذاره نفس بكشت حواسم به این نبود دیدم نفسم بود نمیر واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. نه من قبل از کرونا اینطور نبودم، واقعا عوارضش رو هنوز دارم میکشم، یعنی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود و خودم باورم نمیشه، چون من از قدیم مجمع الامراض بودم، یعنی کسی میخواست که بیماری رو بگیره قبلش من گرفته بودم یه دور درمان اجمالی براش توضیح میدادم، میگفت زانو، میگفتم اینه کمر گردن، اما واقعا ولذا هم فکر میکردم اینو عوارض اوه، یعنی فکرم دردهای قبل هم دیدم، نه واقعا متفاوته. آره یعنی خیلی من رفتم دکتر، درد شدید تو قفس سینه داشتم، بعد دکتر چیز کرد و نوارا گفت که دریچه های قلب درست کار نمی کنه، بعد گفت مثلا الان جدیدن از عوارض کرونا همین شده، ما داریم یه عده موارد به مغز میزنه، عوارضی مثل مننژیت، یه عده عوارضن به قلب، اون موقع ریه بود فقط. آره دیگه خلاصه خیلی حالا نفسم یه دفعه میگیره، یعنی نمیذاره راهم میرم هم همینطورم هم هنوز فشار بمیره. الحمدلله شکر خدا. چرا خیلی خوردم، یعنی اگر اون داروا نبود که معلوم نبود چه بلایی سرم میاد، اما نمیدونم من احساس کردم آقای مجیدی، آقای خیرآبادی، این کرونا یه چیزی غیر از ماجرای مثلا این که میگن بدن قوی باشه بدن ضعیف باشه، نه یه چیزی انگار به ژنتیک و یه چیزایی زیربنایی تری برمیگرده، چون مثلا تو جامعه آماری هم که آدم نگاه میکنه میبینه آدم هایی مثلا ورزشکار قوی که از جهت جسته الان الیوم مثلا از اون پیر مرده یا از من قوی تره، لکن اونا به سی سی یو و بعد مثلا بعضی ها از دنیا رفتن خدای نکرده، بعد یه دفعه مثلا میبینی یه آدم 50 ساله 80 ساله یا مثلا بگاهی مثلا آمار سن بالا هم میدادن
90 ساله،
این نشون میده انگار یه چیزی برمیگرده به این آلفا بتاهای کروموزومی و اینا، یعنی بیشتر از این ماجرای قوت اکتسابی که مثلا یه کسی غذا خوب بخوره ورزش کنه استراحت کنه یا نه، خیلی هم داشتیم خوب میخوردن خوب استراحت، اون طرف خیلی هم داشتیم خیلی مثلا کارگر بوده بنده خدا نه غذای ویژه‌ای میخورده نه استراحت، اما الحمدلله مثلا گرفت و حسم اینطوریه، یعنی فقط ماجرا ماجرای اکتساب و مثلا دارو و ویتامین و دارو گیاهی اینا نیست، یه چیزی بیشتر فکر می حسم، حالا شاید هم غلط باشه، اما از به محضر شما من دو نکته باقی موند، اون دو نکته را هم گفتم عرض بکنم که حداقل مقدماتی که به ذهنم بود و مهمه برای اینکه بعدن که وارد اصول میشیم تکلیفمون با خودمون تو محدوده اصول معلوم باشه، ولو تو محدوده های دیگه هنوز جای کار طبیعتا هست، یعنی بعدن مثلا رای خاصی وارد خود حوزه فقه فرهنگ بشیم رابطه فرهنگ بود با احکام حقوقی، رابطه فرهنگ رو با احکام اجتماعی که ما تو چهار شاخه اصلی علوم اجتماعی میخونیم که فرهنگ قراره بشه شاخه پنجمش مثلا یا شاخه چهارم از سوم یا پنجم از چهارم، پس فرهنگ رابطش با حقوق، رابطش با رابطش با روانشناسی، مخصوصا گرایش روانشناسی اجتماعی، اینا باید معلوم، رابطش با تعلیم و تربیت باید معلوم بشه، الان تو تعاریفی که مثلا خیلی از این بزرگان حوزه فرهنگ مثل تیلور رو اینا میدادن فرهنگ نسبتی با آموزش مثلا پیدا میکنه، فرض کنید دیدید دیگه، حالا بعضی ها معنای مصدری آموزش رو هم دخیل میدونن، بعضی ها حاصل مصدر از آموزش رو دخیل میکنن، یا این اصحاب نئولیبرالی که در مورد فرهنگ صحبت میکنن اخیرا توی قرن 20 و 21 توی فضای و جامعه مثل آمریکا و اینها باز کانادا یا همینطوره. یعنی اونجاها باید خیلی کار بشه هنوز، لکن اون چیزیش که مقدمه ماست که اصولمون رو منقح کنه همین 4-5 مقدمه ایه که من عرض کردم، به انضمام یکی دو مقدمه که تو ضمن بحث متولد شد. حالا یک مسئله عالیت علم اصول. آقای صادقی نمیاد، میشه یه خبری؟ من نگرانم، حیفه، یعنی چون بعدا ممکنه بحث استماع نشه دقیق و حیف بشه، از این جهت عرض میکنم. الحمدلله، سلام علیکم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، لطف کردید، زحمت افتادید. شیخ عزیز آمد بفرمایید.
رفتم که
دست شما درد نکنه. از دوستان طلبه مدرسه بود که این رو آورد یا از خدام و کارکنان مدرسه؟ آها، زحمت افتادی، زحمت افتادی، خیلی ممنون، ببخشید. عرض به محضر شما، ما یه مکسی کردیم که تشریف بیارید که این عقب نیفته. این تیکه گفتم مسئله عالیت علم. ببینید دوستان، این ماجرای عالیت، باز خود مفهوم عالیت یه بار به صورت استقلالی و اصالی خونده میشه، مثل اینکه مثلا تو دانش علم منطق یا تو دانشی مثل مثلا معرفت شناسی یا بحثای مثلا دانشی یا فنی مثل متدولوژی علوم بحث میشه که بعضی از علوم عالی هم، بعضی ها اصالی هم، بعضی ها خودمحور هم، بعضی ها دگر محور هم، یا از اینجور تعابیر. باز این حمله اولیشه، یعنی باز به صورت اصالی مفهوم عالیت مورد تحقیق قرار میگیره. دقت فرمودید؟ نه ما یه قیدی تو منطق داشتیم که این قید متعصم و مراعاتها، علوم عالی باید تو مقام مراعات و اعمال به حمل شایع عالی بشن. این تیکیه مهم مخفولون امنیه، یعنی بسیاری از شاید هم آقای صادقی که عرض میکنم طبیعت اقتضای ارائه و تدریس و پژوهش اینه که استقلالی و اصالی ببینیم ها. لذا مثلا من میام در مورد عالیت علم منطق صحبت میکنم و مقایسهش میکنم با علومی که اصالیه. دقت فرمودید؟ اما خب اینجا دارم در مورد خود منطق حرف میزنم، باز این نمیشه عالیت علمه، یعنی منطق کاربردی نمیشه، یعنی یه ورک بوک کنارش نمیذارن که ما بریم تو اجراش. مثلا در مورد صرف و نحو میگیم عالیه، ببینید رو عبارت باید اعمال بشه، هی توضیح میدیم، اما این غیر از اینه که ورکینگ ها این بره تو مقام اجرا 1 2 3 4 60 65 67 100 تا جمله اجرا بشه این قانون درش. حالا صرف و نحو خوبه، ما تو معانی و بیان و بدی بدبختیم، یعنی تو اونا دیگه اصلا ورک بوک نداریم، اصلا اجرا نمی کنیم. اون کاری که تو دبیرستان بود مثلا انجام میدادن، میگفتن آقا مثلا بیا ایهامو تو این شعر پیدا کن، آقا بیا مثلا جناس رو تو این شعر، حال که سکر شش مثلا علوم انسانی بود یا اجرا کامرش، من خودم ریاضی میخوندم، لکه این کاره ما هیچ وقت تو بلاغت انجام نه، یعنی کلن ما تو ماجرای قسمت عالیت به حمل شایع، یعنی این ورک اونجا گیریم. بعد حالا این نکته که آقای مجیدی گفتم، این شده عادت ثانویمون. من همیشه به دوستان میگم روش صحیح خوندن یه مسئله است. حالا بخشی از سوالاتی آخر جلسه آقای صادقی هم فرمودن تو همین فضای اجرا بود، روش صحیح خوندن یه مسئله است، بعد اجرا کردنش یه مسئله دیگه است. ماها عادت علمیمون، من تعبیر میکنم، غلط شکل گرفته. این خیلی مهمه. من گاهی مثال میزنم برای دوستان، میگم ما تا مثلا کلاس دوم سوم ابتدایی صحیح درس خوندیم نسبتاً، از سوم به این ور غلط خوندیم، بعد غلطه عادت شد برامون. مثل که یک کسی از عادت کرده بد بشینه، این سنش که میره بالا دیگه صاف نشستنش خیلی سخت میشه. من یه استادی داشتیم اون موقع این رو مثال میزد برامون، میگفت یه آقایی رفت دکتر، حالا دکترم رفیقش بود، اون چی گفت اون مریض داخل کنم خالی سلامی بهش بکنم، در زد سلام دکتر چطوری خوبی اینا، یه سوال فقط دارم کوتاه دارم میرم. میگم من میخوام برم مبل بخرم، حسب اون صحبتایی که اون شب داشتم، میخوام برم مبلی بخرم، اسپورت بخرم مثلا، استیل بخرم مثلا، نمیدونم صندلی بخرم. و دکترش گفت بشین یه دقیقه، الان مریض تمام شده داره میره، تو بشین یه صحبتی کنیم. من کنش از من چای شو خوب من مزاحمت نشم برم. گفت نه اینا نشین، خواستم بشینی تا بهت بگم. خب این چه جور نشستیه؟ گفت عادت نشستنت غلطه، تو تا عادت نشستنت درست بشه هر مبل و صندلی هم بگیری فایده، عادت اول باید درست بشه. ما معمولا به ابزارهای کمک آموزشی الان آویزونیم، معمولا به من طلبام گفتن آقا مثلا آقا لمعه رو عوض کنیم، مغنی رو عوض کنیم، میگفتم بیر اجازه بدید کتاب یه ابزار آموزشی. این ای اولین خلقه، ما فکر کنیم کتاب و استاد همه چیز آموزشن، نه غلط، کتاب و استاد دوتا ابزاره، صوت یه ابزاره، فیلم یه ابزاره، نمیدونم تابلو یه ابزاره، پاورپوینت یه نه ابزاره. ما قبل اینکه بریم تو ابزارهای آموزشی، مثل صندلی که ابزاره برای نشستن، مثل مبل، ما اول باید عادت علمیمون درست بشه. این درست نشه الی یوم الموعود، یعنی من استاد بدیم، اون استاد خوبی نیست، این مدرسه خوب نبود، این نظام آموزشی مشکل داره. حالا دیگه علامه طباطبایی خوبه دیگه، دیگه مثلا آیت الله وحید خوبه دیگه، آیت الله سبحانی خوبه دیگه، مثلا آیت الله خویی خوبه دیگه، پس چرا از درس اونم این همه آدم چند نفرش مجتهد شد؟ یعنی به نتیجه رسیده، چرا به معنای حالا نتیجه، یعنی نتیجه نهایی معلوم میشه. ما اول باید اون عادت علمیه، اینا نکته اجراه. ببینید من این تیکه رو گفتم مثال بزنم، ببینید مثلا ما حالا میخوام رو عالیت اینو پیاده کنم ها، ما مثلا میگفتیم که ببینید برگردیم اون موقع، میگفتیم مثلا سه دوتا جدول ضرب کلاس دوم سوم ابتدایی، سه دوتا خواستیم سریع مثلا جواب، شیش تا حفظ کردیم، گفت بسیار اجازه بده ایکس بذار. سه دوتا یعنی چی؟ میگفت یعنی دوه به علاوه دوه به علاوه دو، میگفت خود دیگه فهمیدیم شیش، میگفت نه ایکس بذار، یعنی سه تا دسته دوتایی ایکس بذار. میرم تو کبریت میابرد دوتا یه دسته، دوتا یه دسته، دوتا یه دسته، هم گاله بشمارشون. ها این یعنی شیش، سه دوتا یعنی این. بعد تو لازمش گفتیم ساده کردن، مثلا تو منطق میشه رجوع نظریات به بدیهیات. بعد اگه یادتون باشه قبل اینکه فرمول حل بمون یاد بدن، آقا 25 ضرب در 38، معلمایی که میخواستن واقعا خوب یاد بدن به دانش آموز، گفتن بیا با تابلو 25 تا دسته 38 تا چوب کبریت بکش. بعد ما فکر کردیم میخواد مثلا اذیتمون کنه، جسممون رو در بیاره که داره این کار میکنه، نه میخواست بفهمیم. بعد فرمول حل بمون یاد دادن، یکان ضرب کن، بعد یه صفر بذار زیر یکان، دهگان رو ضرب کن، بعد اون دوتا عدد رو با هم دیگه جمع کنیم، میشه فرمول حل میشه. اما این اتفاق اگه یادتون باشه مثلا تو چگالی برای ما نیفتاد، علوم مثلا دوم راهنمایی. آقا چگالی چیه؟ جرم حجمی. جرم حجمی چیه؟ خوردنیه، پوشیدنیه، چیه؟ دست ما نیومد. آقا سینوس چیه؟ تانژانت چیه؟ لذا ممکن حفظم بکنیم آقا سینوس زاویه 90 درجه یک دوم، اما کجای این زندگی الان استفاده میشه؟ چیه؟ دستمون نمیومد. بله 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 بله، تو خلوم عالی داری طوری حالا عرض میکنی. بله نقد نسبی کردم در جایی فی غیر محله، در جایی درسته. مثلا من
نوع نگاه و مواجهه
نفرم. چرا؟ الان دارم اونو رد میکنم.
نه الان شما دارید میگید که من میخوام اگر عالیت رو جا بندازم باید این نگاه پراگماتیستی رو اعمال کنم.
خب عالیت جنسش پراگماتیستی.
نه درسته، اما میگم که پروسه این
مشهورات شد آیه مجیدی، اذیتمون نکن.
نه جدی هست مخم، نسبی شده تا آشاده.
بله بله نسبی، نسبی کلمه درستیه.
شما که نگاه فراگماتیستی رو نسبی رد مگه میکنه؟
بله
نسبی
نه 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 اصلا جلسه بعد خب موضوعتون اینه بود، موضوعتون در مورد عقاید و معارف بود که نه الان داریم اجرا میکنیم درسته. اصلا بعضی از علوم اصلا جنس علم پراگماتیکه، جنس علم پراگماتیکه. حالا مثال زیاد براش میزنم، مثلا یکم علوم عالی اشکال نداره، حالا بخاطر همین مواجههی که با سوال شما داریم یکم عامتر علوم عالی تو بعد به اصول میرسم، زود نمیرم به اصول. اما بعد از علوم اصلا جنسشون اینه، اخلاق پراگماتیستی نیست، حقوق ارزش ذاتی داره، تعلیم و تربیت ارزش ذاتی داره، اما متدولوژی. الان تو دنیا یه علمی داریم به نام متدولوژی که ما مثلا در حد رؤوس ثمانیه یا بحث نظام عرض ذاتی یا بحث قاعد و فائده و تقسیمات علم یه بسی به این علم میزدیم، درسته؟ متدولوژی یک علم نتیجه گرا و عملگراست. یعنی چی؟ اول بیارم شروع این یه دقیقه از مفاهیم انتزاعیش خارج بشیم. یعنی اگر آقای مجیدی میتونه با مطالعه اینو بفهمه، چه نیازی داره صوت گوش بده؟ اگه با صوت مشکلش همچون، چه نیازی داره حتما کلاس شرکت کنه؟ صوت یعنی استاد سر خود، یعنی هر وقت ساعت یکی که شما میتونم استادم و بام باشه، اما استاد وقتی بیرونی شد من محتاج به غیر شدم، سرعت علمی میاد خود، چه نیازی داره؟ بله 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 الان غرب اینطوریه، پیشرفت کرده، تو رشده. نه نه حالا به دین اسلام میرسیم. اول کلش متد علم گفتم، علم متد الان نمیبردمش، اسمت اسلامی بهش ندادم. یه دقیقه اصلش رو درست کنم، متدولوژی یک مفهوم عملگرا و نتیجه گراست. لذا ما امروز حد اقلش رو استفاده کنم، حد اکثرش رو کنم. ببین اینا مفاهیم کشداریه، ما باید واردش بشیم، خط کشی کنیم، اما فعلا تو قسمت متیقنش بیستیم. مثلا امروز الان تو نظام آموزشی ما میگیم آقا ما امکانی رو فراهم میکنیم که یه طلب 10 سال تو 3 سال بخونه، تا 12 سال، تو 5 سال، تا 12 سال میگیم امکانش رو فراهم میکنیم، طلبه ببینیم تو کدوم اشل قرار میگیره. این یعنی چی؟ آقا تعبیر میکردن که بعضی از سنت های حوزه وحی منزل نیستن، اما به نظر من امروز هم کارآمد در اینها. این جمله مفهوم خود این جمله، این ادبیات این جمله ادبیات پراگماتیکه. یعنی آقا میخوای عوضش کن، من حرفی ندارم، اما به نظر میاد هنوز جز نتیجه بخش هاست و جز بهترین هاست. مثل چی؟ مثل سنت مباحثه. آقا شما بگو آقا ما تو یه جایی از دنیا یه سنتی پیدا کردیم، یه روشی پیدا کردیم بهتر از مباسسکیز، دعوایی نداره. پس ما یه جاهایی اینو داریم، بعد ببینیم کجاها. این تا اینجاش و علوم عالیمون همه همینطوره. مثلا معنای عالیت در خدمت غیر بودن، در خدمت اون نتیجه هست، خودش موضوعیت نداره برامون اصلا. خب اینو ول کنیم. حالا چیزی که من داشتم میگفتم ضد اینه، چیزی که الان داشتم توضیح میدادم ضد اینه. یعنی چی؟ یعنی معمولا آدمای عملگرا، نظام آموزشی غلطمون عملگرایی غلط توشه. یعنی چه عملگرایی غلط؟ یعنی بهت میگه که آقا سینوس زاویه 30 درجه اینه، 90 درجه هم اینه، تمام شد. ما هم حفظ میکنیم، میریم فرمول حل یاد میگیریم، میریم مسئله حل میکنیم، به ظاهر عملگرایی، فی الواقع بی خاصیت. یعنی من همون مثالی که برای شما زدم در مورد کوانتوم یه مثال آنتی عملگراییه، مثالی که مثلا به عنوان چالش گفتمش دیگه، آنتی عملگراه. یعنی اگر عملگرایی غلط رو فیزیک پیاده بشه، رو ریاضیات پیاده بشه، ما به همون نتیجه که میخوایم برسیم هم نمیرسیم. مثل اطلاعات فیزیکی یا مثلا علوم فنی که ما مقدماتش مثلا تحصیل کردیم، اما اون جدول ضربه رو چون عملگرایانه به ظاهر نخوندیم، منطقی و مفهومی خوندیمش، الان میتونیم ازش استفاده کنیم. اتفاقا ما میخواستم به این نتیجه برسم، برای اینکه ما تو علوم عالی به نتیجه برسیم، اونایش که نیاز پیش‌فرض تصوری داره باید پیش‌فرض تصوریشو طی کنیم. میخواستم به این نتیجه الان برسم، خیلی مهمه. یعنی به عبارت دیگه علوم عالی ما دو دسته، علوم عالی که
سیر سعودی میخوان تا تصور تصدیق درش اتفاق بیفته. یعنی ما از روی خط صفری میریم بالا، تصور تصدیق اتفاق بیفته، دوباره برمیگردیم رو خط صفر، بعد میریم زیر صفر، میریم تو اجراش. مستحضر شدیم؟ یه سری علوم عالی داریم که این سیر رو توشون طی نمی‌کنیم، مستقیم افقی میایم میریم. فرض کنیم مثال محل مناقشه است، باید بحث بشه، اما فرض کنیم ادبیات جزو علوم عالی بدون صعود فکریه. یعنی فاعل چیه، مفعول چیه، تو جمله معلومه دیگه، نیاز به تعقل مثل تانژانت کوتانژانت نداره. حالا ممکنه کسی بگه نه اونم نیاز به یه نحو تعقلی، میخوام اصل مطلب جا بیفته. بعضی از علوم عالی ما تعقل میکنیم، برای تعقلش نیاز به صعود عقلانی نداریم. یعنی لا یحتاج الى ترو و تامله، یعنی مفاهیم بدیهی و شبه بدیهیه، اجرا فقط کار داره.
ببینید چارچوب مفهومی که برای عالی از شما در نظر میگیرید و میخواد رو اجرایی تبیین بفرمایید، یعنی برای غیر بودن ذاتاً، برای غیر موجود بودن، از اساس فلسفه وجودیست
واردش نشدم، من تعریف به مثال کردم.
چون عرضم اینه که این نگاه تا مشخص نشه عالیه تو فقه هم همینطور
قبول دارم.
فقه هم که
حکم رو شناخت
یعنی
چی؟
یعنی که عمل برسید
یه چالش درست کنم اینجا، یا ابر چالش. امام رضوان الله علیه تو جنود عقل و جهل میگه بر اساس معنای صحیح عالیت همه علوم عالیه.
خب بعد اون پرایماتیس اینجا میاد.
بله 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 بله.
بعد اون پاسخ شما، بعد نه اون پاسخی که شما فرمودید که آقا ما نسبی
برای
پرایماتیسی رو رد میکنیم یا میپذیریم، این از اساس میره
زیر سوال. نه نمیره. بعد من که نگفتم حرف درست یا غلطه.
نه شما
بعد ملاقش معلوم کنید.
چی میکنید؟ حد میزنید.
حد میزنید.
نمیشه حد بزنید. شما عرفان رو هم که میخوانید.
نه نه جمله مو دقیق دقت کنید. من میخوام مثلا وارد ایگوت نشم با شما. شما وارد آب شدید خیس شد. من هنوز خیس نشدم. میگم مثلا وارد حوزه الان نمیخوام بشم، چون خود مفهوم عالیت و تحقیقش مال یه علم دیگه، مال من نیست الان تو اصول.
خب شما
هیچ چارچوب
مفهومی مفروض
نمیتونم. من از طریق استقرایی دارم دو تا مثالمو میذارم که اصول اب تکلیفش معلوم بشه.
شما گفتید تصدیقش بکنیم دیگه. ما الان مثلا عالیت اصول رو تصدیق
تصدیق فعل جمله.
نه خب تصدیق فعل جمله معلومه برای یک فهمش.
نه نه یه لحظه اجازه بدید. الان با این روالی که من میرم 20 دقیقه دیگه که تمام بشه، 10 دقیقه دیگه که تمام بشه، شما ببینید اگه تصدیق نکردید چش میرم تو اون دریا. اگه تصدیق شد رچیم ازش، چون مفهومش پیش فرض داره تو علم دیگه ای. فهمایشتون هم درسته که آقا شما همون پیش‌فرضه رو یه جمله بگو. نه پیش‌فرضه مظلومه، خودش تو جای خودش درست تحقیق نشده. مستحضرید دارم چی میگم؟ ببینید مفهوم عالیت و اصالیت جزء مفاهیم بین رشته‌ایه که هنوز معرفت شناسی، فلسفه و منطق رابطه‌شون رو با خودشون معلوم نکردن و نگفتن این مفهوم کدومون باید تحقیق کنید. ببینم جایی که نمیخوام برم، حواسم هست به آگاهانه نمیرم، نه ناآگاهانه. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ ببین ما سه تا علم داریم، معرفت شناسی، من جواب سوال شما رو نمیدم و دارم عمیق‌ترش میکنم و چرایی کار خودم رو دارم توضیح میدم. ما سه تا علم داریم، یکی معرفت شناسی اپیستمولوژی، یکی منطق، یکی هم فلسفه. فلسفه برای هستی شناسی و انتولوژی، درست شد؟ حالا این سه تا علم تا همین الانی که من و شما اینجا نشستیم بین اندیشمندان علم دعواه بینش،
یعنی دستر مرزش،
در دستر مرزش و تحقیقش دعواه. از کجا بگم؟ از معرفت شناسی در قرآن آیت الله جوادی جلد 13 تفسیر موضوعی بگم، یا از آموزش فلسفه آیت الله مصبا بگم؟ این دوتای معاصرمون، یعنی دوتا فیلسوف قدر قدرت معاصر، یا تا برم تا بو علی سینا. ببینید نشده تا دعوا کنیم در موردش سر جاش. یه دو تا مثال بهتون بزنم که یکم یه دو تا رفرنس بگم. ببین مثلا شیخ الرئیس میاد یه مقدمه برای فلسفه می‌نویسه. آقا رفتم تو حاشیه ها، به خاطر سوال و جواب رفتیم تو حاشیه، اما بگمش برمیگردم به سیر رو ادامه میدم. آی صادقی گم نشد که بحث این حاشیه است، ایتی که یعنی پرسش پاسخ شد، روند خارج شدم یه لحظه. ببینید شیخ الرئیس میاد یه مقدمه می‌نویسه برای برای مجموعه شفا، بعد میگه تقسیم حکمت به نظری و عملی، درسته؟ درسته دیگه. بعد که تقسیم حکمت به نظری و عملی میگه، جای منطق رو معلوم نمی‌کنه،
چون مثلا
حالا عرض میکنم این تا یکم بام بیاد. شاهد این توضیح من ورودی تعلیقه حضرت آیت الله نسبت بخونیدش تعلیقه رو. آقا میگن شیخ الرئیس اونجا منطق معلوم نکرده. شیخ الرئیس یه بار نقل میکنه از ارسطو که اقسام حکمت نظری سه تا، یه بار نقل میکنه چهار تا، بعد میگه چهارمی خداشناسی میگه ارسطو، بعد استاد میگه که خداشناسی قبول گیره تو تقسیم، منطق هم گیره. نمونه دیگهش مقدمه رحیقه، یعنی مقدمه شرح اسبا آیت الله جوادی، ببینید همین مشکل دوباره اونجا نقل میشه. یعنی شیخ الرئیس جای منطق معلوم نکرد. خب بعد میان میگن خب حالا ببین تقسیمات حکمت نظری سه تاست یا چهار تاست، خودمون بگیم عقول. یه دعوایی دارن در مورد دلیل حصر، حصر که شیخ الرئیس اعمال کرده که سه تا بشه یا چهار تا بشه، دوباره یه دعوا اونجا داره. دعوا ها یعنی دعوای پدر مادر داره که دارم عرض کنم، دعوا یعنی خود در جلسه دست خارج بحث داره، نه یه جلسه و مثلا سری جمعش کنیم. واقعا بحثه، واقعا بحثه، یعنی قشنگ یه 200 صفحه رحیق آب خورده پاش، 200 صفحه کم نیست. بله جنگه، برای همین گفتم هنوز تکلیف معلوم نیست، جنگه. یعنی الان یه قوله او یه قوله، بعد حرفای آقایون، یه آقا میگه که او آقا اینجا اینو گفته اینجا اینو گفته، تناقض داره، مسئله هنوز تمام نشده که من اصل موضوع بگیرم اینجا. خب یه بحث دیگه ای که به وجود اومده اینه که حالا تعریف مقسم حکمت نظری چیه، خود حکمت نظری یعنی چی، حکمت عملی یعنی چی. این دفعه مقسم حکمت که تقسیم شده به نظری و عملی چیه، برید ببینید تعریف مقسم الکل رو به انسان تعریف کردنه، به انسان نه به علم. آخوند رضوان الله علیه، آخوند ملا صدرا، آخوند فلسفه، اومده او تعریفی که برای انسان رو تو مقسم حکمتین نظری و عملی گفتن اوورده مقسم حکمت نظری قرار داده. بعد حالا یه نکته اینجا، این دفعه علامه طباطبایی رضوان الله اصلا اول فلسفه مقدمه رو متذکر نشده، هم بدایه هم نهایه، تو اسفارم حاشیه زده کلش رو خراب کرده، گفته اینا بدیهیه یا نظریه، همین بحثایی که دارید میکنید. علامه گفت من اصلا کار برم بدیهیه یا نظریه، همین دعواها. اگه بدیهی من دعوا ندارم با تو، چون بدیهی داخل علم نمیاد. اگر نظریه، استدلال دقت کنید، اگر نظریه باید اثبات بشه یا نه؟ نظری نیاز به اثبات داره، با چه مقدماتی اثباتش میکنید؟ خب مقدمات عبده ازی باشه، یعنی سلسله رجوع نظری به بدیهی که سلسله منطقیه، کل ما بر از لابد دبنی انتهی الا ما بسود، باید اتفاق بیفته و الا فکنا فی جهل الى آخر الاباد، تسلسل پیش میاد دیگه. اگه بخواد به رجوع به بدیهیات کنه، عبده البدیهیات موضوع فلسفه است. فعال فلسفه اولا قسم حکمت یا باید بره اول قرار بگیره. لذا علامه تو اولین نتیجه مدخل نهایی میگه فلسفه اعم العلومه، بعد همه رو جمع میکنه میریزه زیر مجموعه فلسفه. یه اعم العلومه علامه با اعم العلومه بو علی و ملا صدرا دوتاه، چون اعم العلومه اونا فلسفه رو قسم اونا قرار میده علامه. بعد حالا اینا رو که دعوا کنیم، این دفعه میایم سراغ منطق. این دفعه منطق خادم فلسفه است یا فلسفه خادم منطقه؟ منطق علم جزئیه به اصطلاح علامه، یعنی به اصطلاح فلاسفه، یا علم کلیه، یا اصلا علم نیست، مهارت فنه. اینجا الا ماشا، حالا اینا همش آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه میگه اینا همش تا قبل از ورود معرفت شناسیه. معرفت شناسی یه علم ذاتاً غربیه که متولد شده، ما برامون سوالش مطرح نبود، زود رد میشدیم ازش. حالا مطرح شده باید حلش کنیم. اینکه سرمایه یه فلسفی ما غنیه میتونه حلش کنه یه مسئله است، اینکه یه علم درست شده ما بین دفته، این مسئله تون اخراست. این دفعه رابطه معرفت شناسی رو با فلسفه و منطق باید بسنجیم. بعد مفهوم عالیت یکی از ریز موضوعاتی که بین این ستا در حال جولانه. یعنی یه کسی میگه اصل تقسیم عالی و اصالی باید فیلسوف بگه، یه کسی میگه نه این از جزئیات علم منطقه، یکی میگه نه از جزئیات علم معرفت شناسیه. نه مشترک معنویه. بله بله، همه میگن آری و اصالی چیه، یعنی شأن فلاسفه و علما عجل رو اشتراک لفظی دعوا کنن. یعنی کسی بگه شیر به این معناست، یکی بگه به اون معناست، بعد با هم دعوا کنن. او که واضح دعوا نداره.
مراد از اصالت مثلا توی از معرفت شناسی با سرم کلاپته
بالجمله یکیه، بالجمله دعواه،
بالجمله
نه. این که این جمله رو بگم خدمتون، همیشه در علوم مراد از اشتراک معنی و لفظی فالجمله است نه بالجمله است. بالجمله بحث تحدیدشه. بذارید یه مثال اصولی براتون بذارم، باز یه سوال دیگه ایه ها، ربطی به اون نداره. ببینید ما آقا دلالت لفظی چیه؟ دلالت عقلی چیه؟ فالجملهش معلومه، بالجملهش که این معلوم میشه وقتی تکلیف ملازمات غیر مستقل رو معلوم کنی. اما این باعث نمیشه کلمه دلالت لفظی و عقلی مشترک لفظی بشه، نه اون مشترک معنوی است. لذا با همون ملاکم آقای آخون میگه آقا من اوامر میذارم اینجا، تقسیمات واجبه میذارم اینجا، اشرام نهی میذارم اینجا، آقای اصفهانی علالله مقامه و مقامه هم و مقامه هم اجمعی میاد میگه من میذارم اونجا. اما نه اینکه معناش عوض شده. همیشه اصل معنا فی الجمله مد نظر در علم، بین جمله بر اساس اجتهادات معلوم میشه. ممکنه یه مجتهدی با مجتهد دیگه نظرش ولی اگر قرار باشه مفهوم بالجمله معلوم باشه، علم استاتیک میشه، ثابت میشه، علم از حالت داینامیک خودش خارج میشه، پویاییشو از دست میده. مستحضر شدی؟ پس اینم این سوالو ببندیم حالا برگردیم. پس من الان فعلا دارم عالیت رو به عنوان طریقت الاستقرا یه چند تا مثال براش میذارم، تعریف به مثال میکنم، آرام آماده میشیم بریم وارد علم اصول بشیم، این کارمونه. یه نکته دیگه هم به شما بگم، باز این مصیبت بعدیمونه. حالا که تا اینجاشو گفتم، مظلومترین علم ما تو علوم مقدماتی اجتهادمون منطقه، مظلومترین به مالا مزید علم. ببینید ملا امین رضوان الله تعالی علیه، ملا امین از سرابادی اخباری رضوان الله تعالی علیه، بر اساس متاوی کلماتش تو فواید من کار ندارم، فواید اینشو کار ندارم، همون دو صفحه‌ای که مرحوم شیخ ازش نقل کرد توی رسائل همونو مد نظر قرار بدید. ملا امین یه اشکالی کرد. آی مجیدی عزیز تو رو خدا نگاه بکن به رسائل شیخ، به عبارتهای ملا امین متعرض نمیشه. آی صادق تاره دقت کرده بودی؟ آی خیر آبادی، شیخ عبارتهای ملا امینو میاره بهش متعرض نمیشه، هیچ اشکالی نمیگیره. بعد میره تو عبارتهای سید جزایری و سید صدر و اینها، اونا رو متعرض میشه. یه نگاهی بکن، این خیلی فنیه. ملا امینی اشکالی کرده، اشکالش هم مال خود علم منطق. ملا امین میگه اگه منطق خادم العلومه و منطق مقیاس حسبت از خطاه، خب خودش نظریه. ببینید همه دعوا بین اصحاب منطق وجود داره، بدیهی نیست. پس این دفعه یه مقیاسی میخوای که مقیاس منطق بشه، بعد میگه وحین ازن، بعد میگه میگه که چی؟ و ان تمسکنا به کلام هم فقط عصمنا من الخطا و ان تمسکنا به غیر هم فکذا. این اشکال حالا ای که اوردش رو نقل، یعنی یه سقوط آزاد کرده که شوندهش به نقل، اینو ول میکنی. اصل اشکال که منطق حالا بالاخره بدیهی یا نظری، به همه دعوا توشه پای نظریه به هیچ، پا ما سر زمین گرم نشسته بودیم خودمون خبر نداشتیم، مرتع و دشتی نیست، خوابی نیست، سراب بوده. این اشکال مدعی منطق مدعیان اشکال واردی نیست، اما تا الان ما به یه قرائت واضحی در دفع اشکال دست پیدا نکردیم. یعنی اگه منطق اینه که ما داریم میخونیم وجدانه، خب دعوا خسر استکبار جهانی نیست، ملا امین خودمون رضوان الله تعالی علیه اشکال وارده، مستحضری دارم چرز میکنم. مرمای برو آی متحری رضوان الله علیه نقوم کنه از آی برو جردی، فکر کنم توی خدمات شیخ توسیس و تو خدمات خدای برو جردی، که آی برو جردی میگفت که وقتی که رنسانس اتفاق افتاد و شکگرایی درست شد تو غرب و حسگرایی فل جمله خودشو ولو دکارت اولین پاسخگوی به موج شکگرایی دوم غرب، دکارت راسیونالیست و عقلگرا بود، لکن دکارت هم حسگرا بود من حیث لایش او لذات نتونست کیفیاتو حل کنه دیگه، کیفیات ثانویه نتونست حل کنه. تا بعد آمپیریستا اومدن، حسگرا اومدن. آقای متحری میگه آقای بروجردی میگه خیلی تحلیل دقیقه. من نمیخوام بگم درست یا غلط، اما ببین آقای بروجردی چی بوده. آقای بروجردی میفرمود که وقتی شکگرایی به وجود اومد، حسگرایی اتفاق افتاد و عقل نفی شد، اثرش در حوزه علوم تجربی رفتن به سمت محسوسات و در حوزه دینی به سمت نقلیات بود. نقلیات میگفت، یعنی این فرایند اخباریگری یه فرایند ریاکشن به شکگراییه. خیلی قشنگه این تحلیل، اونم از آقای بروجردی. یه بار مثلا میگه آقای مطهری و آقای جوادی فرمودن، یه بار میگه ما آقای بروجردی رضوان الله. جالب، حالا این رو هم تو همون فهم کنم خدمات های بروجردی یا خدمات شیخ طوسی، تردید دارم تو کجای تیکه رو میگه. بله، بالاخره پس ما منطقمون این دفعه مظلومه. لذا این مفهوم عالیت که جز ریز موضوعات این حوزه است، خودش تکلیفش معلوم نیست. یعنی ما بخوایم بریم توش به راحتی در نمیاییم ازش. پس ما رو برگردیم. اینقدر برا من الان، من میخواستم با این مثالی که زدم و توضیحی که گفتم برگردم رو رونده. بس عرض به محضر شما، ما علم عالی رو علم در حوزه بکارگیری میدونیم، استعمال پذیره، استعمالش رو ازش بگیریم خاصیتی توش نیست. اما علم اصالی ما این چنین نیست، ارزش نظری داره، ارزش علمی داره. درست شد؟ بعد حالا علم عالی ما دو جوره تو مقدمات استنباطمون. یه علم عالی که تصور و تصدیقش که مقدمه به کارگیریشه، لا یحتاج الی تأمل و ترون و تفکر، بدیهی یا شبه بدیهیه. یه علم عالی که صعود عقلانی تو اون علم نیاز داریم تا تصور و تصدیقش اتفاق بیفته، یعنی خودش یحتاج الی تفکر. یعنی یه مهندس و عمرانی که میخواد بیاد از هندسه و مثلثات استفاده کنه برای نقشه کشی، این اول باید مثلثات رو تصور کنه، تصدیق کنه احکام اولی و ثانویش رو، بعدن بیاد به کار بگیره. یعنی ما تو فیزیک اگه یادتون باشه یه قاشق گذاشته بودن تو لیوان آب داشت، ارلن آزمایشگاه بود، یه قاشق گذاشته بودن، یکی از اصول فیزیکمون بود که بعد میگفتن شکست نور رو اندازه بگیرید. بعد می‌خواستیم اینجا از مثلثات سینوس و اینا استفاده کنیم، خاطرتون هست فکر کنم شکلش رو. هیچ وقت برا ما نیومد این غلط بود. باید میگفتن که اصلا زاویه چیست، چجور تولید شده تو عالم، کره مثلثاتی رو توضیح میدادن، بعد مثلثات رو توضیح میدادن، بعد میومدن رو ارلن آزمایشگاه نشون میدادن اون کره فرضی رو این زاویه شکست چجوری تطبیق پیدا میکنه. بعد میگفتن اینش زاویه مسمر ماه، یعنی اون زاویه هاش مال کاری ندارن، اونا زاویه خارج از محل بحثن، اونا ثمره ندارن تو بحث ما. این زاویه رو چون تو این شکله ممکنه بی‌نهایت زاویه ریاضی وجود داشته باشه، کدومش رو نیاز داریم؟ اینو نیاز داریم. بعد این زاویه سینوسش اینه، با این میتونیم شکستش رو اندازه بگیریم. پس ما در علوم عالی داریم که فرایند صعود داریم، که خود مثلا علم منطق از علوم تصور چیه، تصدیق چیه، اشکال چیه، اینا تصور میخواد. خب و من جملت این علوم علم اصول، لذا به اینا میگیم علوم عقلی. اصلا معنای علوم عقلی بودنش که قدیم میگفتن این بود که نیازه به تعقل و تلاش داره. حالا ما با عادت علمی غلطی که از قبل برامون شکل گرفته تو اینا به سمت تعقل نمیریم یا کمتر میریم. این یه اشکال شایع در متعلمی. بهش میگه آقا حجیت چیه؟ بهش میگه اراده استعمالی چیه؟ بهش میگه مثلا همینا. دسته دوم کسانی هم که معلوم دوام سر این دوه، فرض میکنم از یک گذشتیم، یعنی شما الان مفهوم تصوری و تصدیقی نه داخل علم اصول بشین، مفردات موجود در علم رو دارید، ما دیگه رو اونا نمیخوایم دعوا کنیم. فرض میکنیم وقتی میگیم قرینه، وقتی میگیم قرینه لغوی، وقتی میگیم قرینه لفظی، وقتی میگیم دور، وقتی میگیم اراده استعمالی، وقتی میگیم اراده جدی، وقتی میگیم که مثلا شک ظرفی، شک قیدی، اینا رو همه رو بلدیم، کارمون انجام شده. این اشکال متعلمین دست پایین علم. حالا پله دوم که این آفت مهمتریه، عده ای میان صعود تعقلی رو میرن، یعنی میره بالا تا تعقل، لذا اجتماع هم نه دقایقش بقیه اجتماع و تزاحم و تعارض و همه اینا رو خوب ثبوتش اثباتش اجزا و بلده، اما پایین نمیاد. یا این پایین هم دو پله، تو رو خدا دقت کنید، یه بار این صعود میکنه تو مسئله تا تعقل کنه، یه بار پایین میاد رو مرز علم، یه بار پایین میاد از مرز علم در مرحله استعمال قرار میگیره، او پایین تر از مرز خود علمه. ما دو تا پایین اومدن داریم، یعنی یه بار از همون جایی که رفتیم دوباره به همون جا برگردیم، ان نهایاتی از رجوع الی البدایات، یه بار این که حالا که تو مرز علم قرار گرفتیم ببریم توی استعمالش قرار بدیم. این معمولا اتفاق نمیفته. باز این یکی دیگه از علل تورم علمه. قبلا مثلا یکی از علل کنیم، علل دیگه هم داره، اینم یکی دیگه از تورم، علل تورم. خب حالا من برای این میخوام یه دوتا مثال بزنم که انشاءالله بدیهی هم از مثال ها براتون، اما اینا مهمه، یعنی تحصیم و مراعات و هاه. ببینید من داستانی میگمش، داستان امروزمون، میایم درس خارج قشنگ میایم آقا وارد مثلا خدمت شما عرض کنم جعب حکام وضعیه، سه تا مبنا داریم، یه مبنا مبنای ما قبل شیخه، یه مبنا مبنای شیخه که دوتا رو آخوند تو رسائل اشاره کرد، یه مبنا مبنای آخونده که مبنای آخوند خودش جنسه، انواعی تحتشه، یه مبنای آخوند اشکال او دوتا رو دفع میکنه، میگه جعب حکام وضعیه اشکالی نداره ثبوتن، اما وقتی وارد موارد میشه ممکنه بعضی ها قابل جعل احکام و قابل جعل استقلالی نباشن به خاطر مشکل ذاتیشون، مثل سببیت بقول آخون مثلا، ها بعضی ها نه این مشکل رو نداشته باشن، حالا این برتر بعضی ها میگن همه قابل جعل استقلالی هست، میریم جلو. درست شد؟ خب یه کسی میاد اینجا یا ما خواهم یه پژوهش کنم در باب جعل احکام وضعیه، قال فلانی و قال فلانی و قال فلانی، اصلا استقصاء میکنه اقوال رو، میگه ما به هشت قول توی بحث رسیدیم. یه مدله، یه مدل هم مدل صناعی منطقیه، میگه یا اینه یا اینه، این یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه، تمام همه اقوال هم زیده همین شیشتا قسم باید خلاصه بشن، مثلا کار برد ندارم به سبک ورودش، اقوال استقصاء میشن، بعدم میاد سراغ عدلت الاقوال، بعد تو ادلت الاقوال قال فلانی اورد علیه فلانی و اجاب عنه فلانی، همه رو تا یه جای آنالیز میکنه، آخرش هم یه عقولی پاش میگه نسبت به همه رد و ایرادهای نظریه ای رو ارائه میده، پایانش هم میرسه یه قول غلطی یا درسته، با قول بعد با قول بعد با قول بعد با قول بعد. ما معمولا وقتی با یه حجم فربهی از این مطالب مواجه میشیم میگیم ماشاءالله لا قوت الا بالله، یعنی لذت میبریم، میگیم چه درس پرملاتی، چه نوشته عمیقی، این طوریه دیگه. خب نمیگم این درسته یا غلطه، ایستادن روی غلطه که ما معمولا اینجا میستیم. حالا اناعت کنیم من دیگه دوره بگم. حالا آقا اگه شما فرض کنیم شما یه مرد خدای مجتهد محقق متتبع خزانة الجمع رسیدی به این که جعل احکام وضعی مطلقا باطله، مثل شیخ، یعنی تابع امره، خب تکلیفی، یا مثل قبل از شیخ اصلا لا معناله، بعد اومدی گفتی آقا لذا مثلا ما مثلا جزئیات شرطیت نداریم، فرض کن اومدیم رو جزئیات شرطیت، خب تمام شد دیگه، تمام شد. قبلا هم شما دو سال پیش که داشتی درس خارج می‌فهمیدی مقدمه واجب گفتی، تو مقدمه واجب هم قائل شدی به مبنای مشهور بعد از آقای اصفهانی علی الله مقامه که چی؟ وجوب غیری لغوه. مشهور بعد از آیه اصفهانی همه قائل به این شدن، دوران بین اللغویت و عدم الحاجه. اگه کسی اقیم الصلاه تحریکش کرد، خود خود به خود میره اجزاءش میاد. اگر هم اقیم الصلاه تحریکش نکرد، دیگه ارکعو و اسجدو و تطهرو تحریکی براش به وجود نمیاره، چون خودتون هم گفتید امر غیری ثواب عقاب مستقل نداره. درست شد؟ دوران هم بین اللغویت و عدم الحاجه، لذا وجوبش عقلی، وجوب مولوی نداره. اونجا هم قائل شدی به حرفای آیه اصفهانی، واقعا اونجا تحقیق شده. اشکال اصفهانی هم واقعا اشکال آسونی نیست و ما رو ملتزم کرده. آقا تا اینجا تمام؟ تمام. حالا من همیشه یه سوال از یه آقا میپرسم، میگم بزرگوار، اگه شما علی طرف قائل شدی که وجوب غیری نداری، یعنی وجوبش عقلیه، یعنی امر مولوی معنا ندارد، بعد اعوانم قائل شدی که جعل جزئیت استقلالا امکان نداره، بعد حالا من شاره، تو خودت شاره، میخوای یه جزئیت یه چیزی نسبت به یه چیزی رو بگی، چجور میگیش؟ آی خیر آبادی دقت کردی چی شد؟ یعنی دستگاه اجتهادی تو داره شارع را عقیم میکنه از گفتار مرکبات شرعی، از بیان اجزا و شرایط. جانم؟ ارشاد به چی؟ خونه شما قائل شدی به این که تا وجوب مولوی، تا وجوب تکلیفی نداشته باشی جزئیت انتزاع نمیشه؟ گفتم مبنات اونجا اینه، مبنات اینجا اینه، حواستون باشه با مبنا گفتم. یعنی اونجا تسلیم استدلال شیخ یا تابعی، یا بعد شیخ، حتی تابعین شیخ، مثل بعد از استدلالای خود آخون تو جزئیت و شرطیت و سببیت، مثل بعد از استدلالای میرزا اعلی الله مقامه هم، متوجه شدید؟ بعد بعمدن هم همین خواه ارشادی این کلمه از این نمیتونه ساده بید، این کلمه مال یه سازمان دیگه ایه. یه کسی جعل جزئیت و قائله، بعد میگه اقسلو که شارع گفته ارشاد به جزئیته، اما جعل چی شده؟ جزئیت شده. شما میگی جزئیت مجعول نیست الا به تبع حکم تکلیفی، اولا میگی راهی برای جعل حکم تکلیفی به نامه. خب حالا من نمیگم تنها این دو راهه، آقا شما بیا فکر کن، بگو من یه راه سوم برات درست میکنم، باز او اشکالی نداره اگه تونستی درست کنی، بعد سازمانش هم بدی. اما این که ما بیای اینو باطل کنیم، اینم باطل کنیم، این مثال اصالی خانی علم اصوله. من خواستم اون مثال اینو بفهمی، یه کسی میاد ای بابو با تمام ماقیل او یمکن ان یقالش تحقیق میکنه، نظر مختارش هم میگه، تمام رد و ایرادارم با یک قدرت عقلانی فنی علمی در هم میکوبه، اونجا هم که یعنی واقعا به مالا مزید علیه اینجا و به مالا مزید علیه اینجا. اما وقتی از بیرون نگاه میکنیم، چون این آدم عینک عالی خانی و عالی گویی و عالی بینی تو علم اصول به چشم نزده، حواسش نیست که اینا دوتا باید رو هم، ما قرار علم اصول یه سامانه فکری به ما بده، تعبیر کردم جلسه قبل، ما رو در فرکانس کلام شارع قرار بده. خب شما الان دست شارع رو تو مسئله اجزا و شرائط بستی، حالا آی خیر آبادی جمله آخرش رو بگم، لطمه داره دیگه، لطمه هیئتی داره این جملهش، که چی؟ فقه 90 بلکه بیش از 90 درصدش اجزا و شرائط، یعنی ما دعوامون تو فقه سر عقیب و صلات و زکات نیست که، دعوامون سر اجزا و شرائطه، دعوامون تو بی سر اصل مبادله احل الله و بی که نیست، دعوامون تو اجزا و شرائطه، اجزا من قبل متبایعین و من قبل عوضین و لاحقه و سابقه و همه یه سر اجزا و شرائطه. یعنی شارع با مرکبات کار کرده، سبب قرارشون داده، عبادت قرارشون داده، تازه کلیات مرکب هم تقریبا مسلمه، مثل که رکوع و سجده و اونا هم دعوا پذیر نیست، دعوا تو ریز اجزاه، دعوا تو تفسره هاست. بعد شما دست شارع اونجا ببندی، درسته؟ این سیستمت عقیم میشه. من اینو به عنوان یه مثال زدم، مثال مصداق داره ها، من الان نمیخوام وارد قسمت خارجش بشم. پس ما حواسمون باید باشه در اصول به یک سامانه فکری برسیم. منسجم، اول داره آخر داره. نمیگم درسته یا غلطه، نمیگم نقبله یا لا نقبله، اما خودش منتجه، یعنی تکلیفش با خودش معلومه. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ آفرین. که اگر این جمله رو کوتاه میگم، شما باید تحقیق کنید در موردش، یعنی نیاز به اثبات داره، مجربات باید بریم ببینیم، گفتنی نیست، ادعایی نیست. شاید ما تو علم و اصول بیشتر از 3-4 تا سامانه فکری نداشته باشیم. یعنی آخرش خروجیا بین عقیم مستدله ها. ببین حاشیه نویس خوبیه تو ابواب، اما سیستماتیک نتونسته یه دیوایس فکری تولید کنه که این جرداننده روایات و ادله باشه. نتونسته، نشده. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ لشدت فکر و نبوغ هم ممکنه نشه، نه اینکه مثلا این عمیقه، اتفاقا چون خیلی عمیقه و خیلی فکر کرده اینجا حرفش قبول که اینجا هم با اسمانی دستش بسته شده، راست مومی هم وجود نداره. بخواب بگم باز اون ربطی نداره به اینکه این عالم قدیه یا ضعیفه، مبتکره یا غیر مبتکره، نابغه است یا غیر نابغه است. مهم اینه که آخر شما به یه الگوریتم رسیدی، به یه سیستم به معنای اصطلاحی علمیش رسیدی، به یه رژیم منطقی برای تفکر رسیدی که بگی آقا من ورودی روایت میدم، خروجی فتوا ازش نتیجه میگیرم، اون مواد خام و کانی و عالیش، اینم فرآورده‌اش. این دستگاه رو باید تو به من بدی. شاید تو کل علم اصول ما 3-4 تا دستگاه بیشتر نداشته باشیم اینطوری، که میدونی ثمرش کجاست؟ هم علی ثمره اسلام مقتضیات زمانی های مطهری ازش نتیجه بگیرم. اگه آقای مجیدی نوعی بگه بابا ما تو علوم انسانی الان عملیات کربلای 4 شکست خورده، ما هم تو کربلای 5م، اونم نیمه اولش تمام شده و ما با همین نتیجه بریم بازی باختیم، و الان انقلاب، حکومت، آقا از ما مطالبه تکلیفی داره. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ ممکنه من دیگه اون موقع انرژیمو صرف مطالب غیر سیستماتیک آی وجیدی نکنم، مهندسی معکوس کنم، بگم آقا فعلا آقا من نمیخوام مجتهد بشم. مجتهد به این معنا، این معنا خودش مجتهدتر از خیلی هاست. کسی به اینجا برسه با این راحتی حاضر، اما من نمیخوام مجتهد به این معنا که انتخاب کنم کدوم دستگاه درسته یا غلطه. فعلا من با دستگاه یه نفر برم کار مملکت زمین خدا رو را بندازم تا خدا کریم بعدش. این میشه حکومتی دست خوندن، یعنی نیاز رو دیدن. منظورم شهید بهشتی وار میشه، شهید مطهری وار میشه. یعنی بعضی از دعوا واقعا زرگریه دیگه. زرگری نه یعنی ارزش نداره، ارزش علمی داره. خب تا اینجا من یه نکته هم بگم، چون حرفم یکم تنده، یعنی ما رو از علم ممکن ببینید، ما آنچه که امروز دائرة المعارف و علم اصول تولید کردیمه، این برای خیلی اغراض نافعه. غرض ما الان استنباط، ممکنه نسبت به غرض ما حرف من صادق باشه، اما اغراض دیگه ای هست که اون اغراض دیگه مواد مهمات عملیات کردن تو اون عرصه ها همین مطالب آغازی ها و میرزا میشه. من اون عرصه ها رو نمیخوام نفی کنه، یعنی این دانشنامه علم اصول ما یک انبار مهماتیه که تو خیلی عرصه ها به درد سرباز دین میخوره. من الان ایتیکی رو که داشتم میگفتم و داشتم محدود میکردم، ناظر به حیثیت استنباط بودم با این شکل خاصش. پس ما حواسمون باشه وقتی میگیم علم و اصول میخواییم بخونیم، باید عالی بخونیم، یعنی از خروجش یک نظامواره فکری در بیاد. که اون نظاموار مواد کانی رو که بهش بدن بتونه ازش فراوری کنه. این میشه عالیت علم اصول. بله این تیکه پایانی هم باز حیفه نگن الان که به اینجا رسیدیم، ممکنه بعدن آقای خیرآبادی یک کسی یه نظام فکری داشته باشه، یعنی دستگاه استنباطی داشته باشه، یعنی یک سامانه اجتهادی داشته باشه، که وقتی من بیرون نگاه میکنم میبینم اغلب روایات رو باید تعلیل ببره، اما مجتهده یعنی سامانه داره، یعنی هر طرف شما حمله کنی به همین میرسی. به قول آیت الله جوادی ذهنش گویه، گوشه نداره که گیر کنه، هر طرف نگاه کنی گویه گویه یک دسته، یعنی این آدم هر چی باش احتجاج کنی دست از این سیستم بر نمیداره، باورش کرده به قطع رسیده به دستگاه استنباطی خودش، یعنی مجتهد. من لم یزو قطع این سیستم را لم یکن مجتهدا، ذوق کرده واجد شده نسبت به این دستگاه. اما غایت الان من از بیرون که نگاش میکنم دارم مقیاس میدم، یعنی میگم آقا این سامانه ها درسته اعتباره، اما الموصول اعتباریه، دستگاه رو ما داریم درست میکنیم، اختراع خودمونه، فکر خودمونه، اما از کجا بفهمیم این دستگاه رتبه بندی میخوایم بکنیم دستگاه ها را؟ میگم آقا شما یک کسی از بیرون نگاه میکنید، ببینید دستگاه یا آدم غالبا ادله رو تعبیر میبره، ظاهر ادله وجود داره دیگه، دستگاه و آدم کمتر تو ادله تعبیر ایجاد میکنه. میگیم این پایی دستگاه از او بهتره، ممکنه این دستگاه پیشرفته تر از او نباشه ها. ببینید دقت کنید دارم چه عرض میکنم، یعنی ما مثلا حالا مثال ها از باب تقریب به مثال عرض میکنم، مثلا یه زمانی ویندوز 98 بود، من یادم از اون موقع ویندوز 98 بود، ویندوز 2000 اومد تو بازار، ویندوز 2000 خیلی پیشرفته تر از ویندوز 98 بود، اما اجزاش با هم نمیساخت، حذف شد، دوباره همه برگشتن رو 98. پیشرفته تر نیست، نبوغ بیشتری توش نیست، اما منتج‌تره، اوفق به غرضه، اوفق به متن میدان ما. XP اومد، سرویس پک 1 اومد، سرویس پک 2 نگره تا سرویس پک 3 اومد، 7 اومد، 8 اومد، 8 نگره تا 10 اومد بعدش. یعنی میخوام بگم جانم من شنیدم بعد هنوزم خیلی هنوز دارن با همون سبنه کار میکنن، یعنی این نشون میده که بخوام این مثال، من گاهی مثال میزدم برای دوستان توی مکتب شناسی جریان فقاهت، میگفتم ببینید این مثال، این نکته پایانی ارزم برای این مثال میزدم، میگفتم ببینید مثلا ما یه زمانی که دوران تلعلق و ترقی و پویایی و تکاپوی حوزه نجف بود، در اون دوران کسانی مثل میرزا، مثل مرمای اصفهانی، مثل آغازی ها، اینها کوران علم بود اون موقع دیگه، اما اون موقع مرجعیت عامه با کی بود؟ با مثلا اصحاب ابوالحسن رضوان الله تعالی علیه و علیهم اجمعین، اعلم بلا منازع، همه میرفتن در خونه اصحاب ابوالحسن میزده. حالا میدونید شاید این عرض من چه، برید شما علاقه مثلا اصحاب ابوالحسن رساله صلات مسافر داره، برید شما رساله صلات مسافر اصحاب ابوالحسن ببینید، باید برید مثلا حواشی فقهی که مرمای اصفهانی ها اینی آغازی ها زدن هم ببینید، اونا نبوغ علمشون بالاه، اما اونی که اوفق به زمینه فقهه اصحاب ابوالحسن. بعد میبینید اون ترقی دوران اعلام ثلاثه پخته میشه تو محقق خویی دیگه شکل میگیره، یعنی مرمای خویی از پیشرفتگی اونا استفاده میکنه، اما زمختیاشو سنباده میکشه به فقه نزدیک میشه، میشه اعلم بلا منازع زمان خودش مستحضر، یعنی علم اینطور پیشرفت میکنه دیگه، یعنی اولش زمخت میشه بعد دوباره، یعنی تولیدات اولش خامن و خطرناک، اما تا این تولیدات شکل نگیرن و این فرایند نره جلو به او حالت تثبیت، یعنی اگر ما سرویس پک 1 و 2 و 3 و 7 نداشتیم بعدم 8 نداشتیم، 8 اعشارم خورد یادمه نداشتیم، به 10 نمیرسیدیم مثلا، یعنی اینا باید میشد تا به این برسید، فرایند بشریشه دیگه، یعنی همیتون. اما پس نبوغ غیر از اعلمیت به معنای اوفقیت با فقه و ادله است. بله گاهی اوقات یه نوابقی هم داشتیم که در عین حزق و نبوغشون تو قسمت انطباق هم خیلی خوب بودن، اینا دیگه تو زمان خودشون بیداد کردن. مثلا این رو باید حواسمون رو این ماجرای، اما اگر این عالیت به این شکل دیده نشه، خطرش اینه که علم و اصول از گردونه استنباط حذف بشه، استنباط بشه مقیاسش علم رجال به علاوه سلیقه. یعنی علم رجال سند درست میکنه، سلیقه دلالت رو درست میکنه، که الان داریم یواش یواش به این سمت حرکت میکردیم که داریم دوباره تا حدودی داره مبانی داره برمیگرده. این خطرناکه، نباید این اتفاق بیفته. پس عالیت علم اصول مهمه، باید به یک سامانه برسیم. این نکته، این مقدمه بود. نکته بعدیمون مسئله علوم انسان بود. ببینید دوستان، این مقدمه آخره. ببینید ما در مورد علوم انسانی مسئله ای داریم. اون مسئله این است که چون به هر دلیل، اول جلسه اول عرض کردم دیگه، ما علوم انسانی رو تکون و تولدش رو مولود غرب میدونیم. تمام شد. حالا درست یا غلط؟ بالاخره این، یعنی نظام مسائلی اونجا شکل گرفته. تحقیقات میدانی تو موضوع شناسی و وضع شناسی و احیانا پاسخ به سوالات و با فضای غرب، با متد غرب، با همه اونا. نمیگم این به معنای غلط بودنه. ممکنه یه جایی ما متدشون رو قبول نکنیم، جایی رو قبول کنیم. یه جایی موضوع شناسیشون رو قبول نکنیم، یه جایی هم قبول کنیم. اما چون عمدهشون موضوعاتشون اجتماعیه، بالاخره اجتماع اونجا به تعبیر حضرت آقا اجتماع الهادیه. لذا یه دوزه خطر بالا وجود داره. علارغم کارهای عمیقی که انجام شده، من این علارغم رو میارم که فکر نکنیم ساده است. نه ساده نیست. اما خب حالا یکی از نکات مهم چیه؟ ما وقتی میخوایم بیایم این علوم انسانی رو بکشیم تو حوزه خودمون و در موردش کار کنیم، یادمون نره، من هم اینو که گفتم خام دارم میگم، نمیخوام بگم ما میخوایم علم از صفر تا صد تولید کنیم مثلا فرهنگستانی ها، یا موضوع ازشون بگیریم حکمشو بدیم مثل یه عده، یا بینابه، اینو نمیخوام بگم. من دارم یه چیز خامتر میگم، در مورد همه صادقه. ما همین که داریم میریم از اونجا ببینیم که بیاییم اینجا یه کاری بکنیم، نمیگم حکمشو بگیم، نمیگم عوضش کنیم، عوض در حد جوهره یا در حد احراس، اینا رو کار، یه کاری کنیم. اما همین مواجهه ما با اونها و بازگشت ما به میدان خودمون، این نیاز به یه کانورس داره، چون زبان ما با زبان اونا متفاوته. این خیلی مهمه، باید تبدیلش کنیم به زبان خودمون. زبان علم، زبان علم. حالا من مثال میزنم براش، این مدعا معلوم شد. ببینید مثلا یه مثال میزنم، همین فرهنگ که شما الان دارید کار میکنید، طبیعتا در مورد خود فرهنگ و کلیات فرهنگ مطالعاتتون زیاد بوده. در مورد فرهنگ چقدر تعریف دادن غربی ها؟ حدود 570 تاش استقصا شده بود یه زمانی، درست شد؟ تموش. اونم اکیه از سال 1940 خورده ای تا الان، زمان زیادی هم نگذشته اینقدر تعریف دار اومده. آیه صادقی، کسی تا مواجهه با این میشه، با همین قصه دلش میزنه، میگه تا خدا خیرتون بده، شروع تو باب تعریف چی شد؟ یکون خالی هر دوره. خب ما همین فرمته کافیه که ما دیگه مواجهه با اونا نداشته باشیم. مثلا اونجا یکی از خصلت‌های مهم تعریفات توصیفیه، دیدید دیگه، مثلا 5 خط تعریف میکنه، بعد ما پیش میگیم این تعریف نیست، نه باید بگیم این تعریف نیست، من میخوام اینجا نگهش دارم. ما اول باید رضا خودمون و عطنمون در بیاریم تو افق و فرکانس حرف او قرار بگیریم، ببینیم او چشه چی میگه برای خودش. مستحضری دارم چون حالا یا درد داره یا واقعا ما درد داریم و درمان داره. یه تیکش رو شب فکری گفتن، یعنی هم گفتم خواستن عینک بدبینی بار در بیاریم، ما که قطعا نمیخوایم اینو برداریم ببریم بذاریمش تو جامعه که ویروس تزریق کنیم با محیط جامعه، اما پیش خودمون که میخوایم کار کنیم، خب من با عینک خودم، چه عینک منطقی چه عینک بدبینی، چه نمیتونم او رو بفهمم. و من مثالی که زدم علمیه، من جنبه‌های روحی و اخلاقیش کار ندارم که ما معمولا تو مواجهه با اونا بد عمل میکنیم، نه نه، حال علمیشو بگم. یعنی من وقتی وارد باب تعریف میشم نباید قواعد باب تعریف منطقی اینجا پیاده کنم، چون که منطق ما رو نخونده. این مثال بارزشه. حالا وقت علاوه بر این تو موضوعات تا یه موضوع مطرح میکنن که گفتم قواعد داره، اولی موضوعش که نگاه میکنیم میگیم خب نه، این موضوع مال حوزه، مال علم فرهنگ نیست، این موضوع مال علم مثلا جامعه شناسیه. شما الان داری باید نباید میگی، مال حقوقه. ببین این ادبیات، ادبیات ماه، اونا اصلا با این سبک نگاه نمی کنن. اونا عشقشون اینه که موضوع پرابلم بین رشته‌ای پیدا کنن، تبدیلش کنن به رشته گراییش. مستحضر شدید؟ پس ما همین که مواجهه با اونا میشیم باید با نگاه اونها اونها رو یه بار بیابیم، بعد یه بار کانورتش کنیم تو محیط خودمون. اینم نکته مهمیه تو کانورت شدن. باز اگه اتفاق نیفته این دفعه ما مسانخش نمیتونیم دلیل پیدا کنیم. یعنی چیزایی که ما داریم با اونا فرق داره. هیچ وقت براش جنس رضا میگه آقا گشتیم برای این موضوع دلیل پیدا نکردیم، یه بخشی از این جمله مال این تیکه است، نباید این اتفاق بیفته. خب ای تا اینجا قبول. من نکته اولم گفتم، حالا نکته دوم که یکم دقیق تره، دل بنا بر این میریم جلو. یکی از چیزهای بسیار بسیار مهمی که ما از اولین نقطه های آغازین تفکر اسلامیمون ما داریم تفکیک باید از هست. تفکیک باید از هست، یه تفکیک اونجا وجود نداره. من چرا میگم باید از هست؟ میخوام اعم از فقهی، فلسفی سینوی، فلسفی صدرای عرفان نظری و تفکر نو صدرای علامه طباطبایی و شاگردانش بگم. اعم دارم میگم، میگم باید و هست. یکی از خانش های تفکیک باید و هست تفسیر منطقی به حکمت نظری عملیه. یکی دیگه از تفسیرهاش که در قدیم فقه بوده تفکیک بین فقه و اصول عقاید بوده و قرائت های دیگه ای که اینجا وجود داره. الان من برام نمیخوام نقد کنم این زاویه دیدار، ممکنه بگیم این تمام او رو میگه، ممکنه نمیگه، اما این اصل تفکیک مهمه. خب چرا این رو گفتم؟ ببینید آقای صادقی، مثال بزنم باز. ما یه بار میایم تو علم اخلاق اسلامی، یه بار میایم میگیم عدالت چیست، ملکه عدالت چیست، ملکه شجاعت چیست، شهوت چیست، غضب چیست، اینا این چیستی و هستی هاش مفاهیمیه که یک فیلسوف اخلاقی یا یک فقیه اخلاقی، چه ملا محسن فیض باشد اینجا چه خواجه نصیر باشه، میگه و تفصیل و موکول الی نفس الفلسفی، میگه اینا چیستی و هستیشون رو باید یک روانشناس فلسفی تحقیق کنه. حالا باز حرفش درستی آقا تو با کار ندارن که واقعا روانشناس فلسفه بعد این کار کنی یا کسی دیگه، اما ببین میدونه اینا هستن. بعد میگه اخلاق علم توصیه و تجویزه، من کاری به چیستی و هستیش اون اصل موضوع میگیرم، بعد رو توصیه و تجویزش کار میکنم. یا اگرم قرار اونا رو بیارم تو علم اخلاق، اخلاقمو دو تیکه میکنم، یعنی ان علمه میدونم جوهر ای با ای فرق داره. حالا این دوتا میخواد تو کدام دو علم بحث بشه یا یک علم، یه مسئله دیگه ای که برای اینا کتاب داریم دیگه. بعضی از کتابا اینا رو موکول کردنه، بعضی ها خودشون بحث کردنه، بعضی ها دیگران رو نقد کردن، اما اصل تفکیک رو همه بلدن، درست شد؟ اما شما مثلا وارد روانشناسی میشید، یک فیلسوف روانشناس یا یک روانشناس، فلسفه شو بل کن، روانشناس عادی، میاد قشنگ برای شما مراحل رشد میگه. تو مراحل رشد میاد سن و سال و شخصیت و کودک رو تحلیل میکنه. اینا همه مقوله هسته. بعد ما توش باید نتیجه میگیره. حالا چه باید الحادی چه باید غیر الحادی، یعنی چه بگه که آقا این نیاز داره مثلا به گرلفرند، چه بگه بیاریم سن ازدواج رو بیاریم پای و کار به توصیهش ندارم. الان این آدم فرض گرفته من بیام هم هستی شناسی، انسان شناسی، سن شناسی، خصلت شناسی و کودک رو کامل انجام بدم، هم بیام توصیه و تجویزش بگم. خب تا اینجا قبول؟ مشکلی که نداری با این. من ببین الان روانشناسی هم که الان داره گفته میشم همینه ها، یعنی حتی اونی که میگه من روانشناسی خوندم تو دانشگاه امام صادق یا تو مؤسسه امامیه تو مجموعه های اسلامی یا نیمه سازم همینه. یعنی اون تفکیک بین توصیه و تجویز با گزاره های هستی شناسانش نمی کنه، تو هم انجام میده، خیلی راحت هم انجام میده.
چون با داشته میشه به یه پشت روی یه سنکس نرواقه. شما وقتی وارد حوزه و عالم توصیفات میشه این نمیتوانی به اون تجویز خارج بشه. گسته همین آشان موسیقی مدیری گروه هم فهمده آقا توصیف و تجویز پشت روی یه سنکس
پشت روی سکت به این من توصیف نکنی
چیزی رو از اون اطلاع پیدا نکنی نمیتونی در جویز بکنی. هر کسی اگر باید نباید افتاد میتونی و توصیف بفتاد اگر ماش کار نداره. پشت روی سکت چه کنید چیز این که شما بدون اعتقاد به این قضیه لاجرم اون وقت خواهی افتاد که وقتی در عالم تو اصلا شاید به قرض رسیدن به تجویز وارد عالم توصیف شدی. این باز غیر از این است که پشت روی سکت به یه اعتبار دارم توصیفش میکنم، به یه اعتبار دارم تجویزش میکنم.
حیثیه خواهش میکنم. نه نکتش خوبیه. من چیزیه
من چایی بلامتم بیارم
دست شما در نکنم. آقای صادقی رفتن
برفتن یه
دفعه این چایی بیارم.
خیلی عرض کنم محضر شما باز نمیدونم برای وارد این بشین یا
نه. فقط گفتم که
نه 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 بله. میخوایدم واردش بشیم اشکالی نداره، حالا که ما بخششو میشه حداقل گفت. من خواستم جو تمام کنم دیگه وارد خود اصول بشیم، اما اشکال نداره میشه واردش شد، حرفی ندارم. من فهمش های موسوی رو نمیدونم دقیقا چی میخواد بگه با این جمله. طبیعتا باید توضیح داده بشه و من الان تو مقام قضاوت نسبت به ایشون و کلام گوهربار ایشون نیستم، اما یک چیزی اینجا وجود داره. اون رو ببینید، ما یک خاطره بدی داریم از هماوا انگاری این دوتا با هم، حالا چه یه دروی یک سکه باشن چه شکل دیگه، اما هماوا و ملازم هم بودن. هماوا شدن اینها با هم سبب میشه در فضای میدانیمون آسیب شناسی دارم میکنم، سبب میشه که انسانها جاشون رو جای شارع جا بزنه. چون ما تو منطق اسلامیمون یک جایگاه تجویز داریم که مال شارعه. نمیگم همه تجویز ها مال شارعه، این بستگی داره که سعه تجویز شارع و سعه دین رو، حالا کلمه دین باز هست و باید و باید دعوا کنیم روش، حداقل تو باید ها سعه شرع باید و نبایدیمون رو تا کجا بدونیم. اما هماوا انگاری این دوتا تقلیل جایگاه شارع رو به ارمغان آورده، چه در حوزه اندیشمندان غیر حوزوی که امروز راحت یه جامعه شناس، یک دکترای علوم سیاسی، یک روانشناس به خودش اجازه تجویز و توصیه میده در موضوعات اجتماعی، در موضوعات انسانی. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ مهمل دارم میگم، آن نمیگم ممکنه واقعا اونجایی که ایشون تجویز کرده تجویزی باشه که تو منطقه تو فراغ باشه، یعنی ربطی به شارع نداشته باشه. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم. اما این حالت بیزابطه که ببینید، یعنی به عبارت دیگه با نگاه اسلامی ما، ما میگیم اول دست شما درد نکنه، اول با توصیه و تجویز شارع مواجهمون رو برقرار کنیم، بگیم این مال شارع نیست، بعد هر چه دل تنگت میخواهد بگو. حالا من خامش رو گفتم، اگه دقت کردید گفتم تو بعضی از موضوعات حقوقی، تو بعضی از موضوعات سیاسی و حکمرانی، تو بعضی از این مجمل دارم میگم، نمیخوام الان ریز بشم بشیم باید این دفعه رو متغیرات، نه اینا مرز علم الان میخوام نریم، یعنی اینا بحثای فقه و پیشینی فقهمونه نه اصولمون. بعد این جلسه حالا بذاریم یه جلسه توافق کنیم، حرفی ندارم، ما میترسم از اصوله بمونیم. آره، اما اجمالا مستحضر شدی چه عرض کردم، من اذیت میشم جواب سوال ندم، اما فقط میخوام مرز رو هم نگه دارم، یعنی اینطوری. خب پس ما یه مشکلی اینجا داریم، هماوا انگاری اینا اینطوره. بعد دو تا آسیب جدی داره این اتفاق. یه آسیب جدیش تو حوزه روشنفکران غیر حوزوی مونه که گفتم، و اندیشمندان غیر حوزوی مونه، نه روشنفکر معنای بدش، مطلق بد داره خوبم داره، یعنی الان که آقا سال 80 که قم مشرف شدن و تشریف آوردن قم، اون موقع مثالی که زدن برای علوم انسانی رد ای توش بود، فهمودن ما الان یه آقای جانباز بوده، بسیجی بوده، متدین بوده. اما وقتی بهش میگیم بابا خدا نظرش اینه تو این موضوع، تو کتش نمیره، میگه با علم نمیسازه، من میگم اینه، آفهمدن این مال این نیست که این تربیتش دینی نیست، این متدین، این نماز شب خونه، الان این جانباز چه بوده، این جایی برای خدا و شارع و دین اینجا قائل نیست. این هم‌آواییه، یکی از آسیب. نمیگم این آسیب تنها دلیلش هم‌آوایی است، برعکسشو نگفتم، میگم این هم‌آواییه منجر به این میشه، نباید بشود. این نکته. یه نکته بدتر در فضای حوزه‌ای استفاده های نابجای از عقل، خیلی مهمه. باز ببینید، من یه توصیف اجمالی میکنم، البته الان داریم بر میگردم، این که دارم میگم من فضای عمومی رو میگم، اما تو خود فضای عمومی ما داریم روند برگشتی طی میکنیم. اما نگاه کنید به کف میدان ما، کف میدان ما تو تولید فقه های معاصر به فقه های علوم انسانی، نه فقه معاصر به معنای مسئله. مثلا بیاد بگیم آقا تغییر جنسیت فقه معاصر یا مسئله، ارز دیجیتالی مثلا، نه فقه، نظامات فقهی اینطوری بگم، یعنی بیایم مثلا جامعه شناسی تولید کنیم، بیایم روان شناسی تولید کنیم، بیایم مثلا اقتصاد اسلامی، یا این جور مطالب، کلانه ها رو دارن میگن، کلیت اقتصاد دیجیتال مثلا، نه این ارز، نه این رمز ارز، مثلا بانک، کلیت بانک مثلا. خب وقتی ما نگاه میکنیم به اینها، میبینیم حجم وسیعی از زایش تو این حوزه ها داره با عقل اتفاق میفته، نه با نقل. حالا یکی اسمشو میذاره منطقه الفرا، یکی اسمشو میذاره عقل عملی، یکی اسمشو میذاره سیره، یکی میگه بنا عقل، من کانو دارم واجهش چیه. اما اگر نگاه کنیم حجم وسیعیش کار کرده عقل، اینو قبول داریم دیگه، الان اینطوری درسته آقای مجیدی؟ خب حالا این با ارتکاز فقهیمون میساز، وجدان هم نمیساز، نمیخوام کسی رو تکذیب کنم، اما ارتکازمون این نبود. واقعا ظاهر ادله مامن شیئا یقربکم الی الجنه و یبعدکم الی النار عن النار الا وقد امرتکم بما نهیتکم عن، این نیست، یعنی نقش عقل اینقدر حد اکثری تو عدد و کم نیست. بابا من فلسفه بلدم، من عشقم فلسفه و اسفار و صدراز، اما لذا آقای مجید من این نگاه از علامه طباطبایی یاد گرفتم، مثلا علامه رو که نگاه میکنید ببینید، یکم من مثال بدم، خوی علامه ای تو بود. علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه میگفت که به علامه گفتیم مثلا شرف خصوص درسمون بده چی منازل الصارین و اینا، بعد علامه بجاش همش از آیات و روایات میگفت. تو مهرتابان میگه، مهرتابان آخر عمر علامه تهرانی نوشته شد، نه اول عمرش، میگه تا اینکه بعدا متوجه شد کار علامه خیلی علاقه به این کتب نداره. میگه هی بهش میگفت که مثلا فتوحات نمیدونم تمهید، علامه بجاش توحید بهار میگفت، کتاب توحید صدوق میگفت، حتی تو حرصه ها. حالا من میخوام مقیاسش رو بگم بعدش، چرا اینطور بوده علامه؟ آیا مثلا با اونا مشکل داشته؟ علامه یه جاهای از شخصیت رو که نگاه میکنید یه اخباری تمام عیاره. علامه تو نهایه نفس ننوشته، معادن ننوشته، تو بدایه هم ننوشته، تو اصول فلسفه هم ننوشته. و بعد او طرف الانسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا نوشته. و بعد از دنیا مهار و خوی معاد و نفس علامه رو وقتی تو المیزان و رسائلش نگاه میکنی متباین بالجنس با اسفار و شفاه. من اینا رو وقت نیست ولی رو سند باید میابردم براتون. مستحضر شدید دارم چه خدمتون عرض میکنم؟ اینم تا اینجا تموم شد. امام هم همینطور. امام نگاه میکنید، امام حالا اصول جالبه تو فقه، تو فلسفه، تو عرفان نظری، تو مصباح الهدایی شرداه سرش هم هست. امام یه جاهایی تو فقه، حالا بگم که نزدیکتر به میدانمونه، امام یه جاهایی تو فقه از احمد بن حنبل ظاهری ظاهری تره. تو فتوا مثل بلاد کبیرش، مثل کسی رو سفر، من شغل و سفر و شغل و فی سفر. امام جمد علا ظاهر العنوان ولا یجوز مناطگیری از عنوان رو. گفته دلیل، گفته ملاح، دلیل گفت تمام. نه یه جاش اینطوریه، بعد یه جا دیگهش برید نامه های قدیری ببینید، جاهای از فقه که ما اینا رو ناموس تعبد میتونیم تو فقه، یعنی نمیشه کاریش کرد. مثلا وقف، شما وقف علل بوتون یادتونه دیگه، وقف اصلا شوخی نداره با کسی، تا عرض سفلا و تا سماع سابعه و سماعش نعم و عرضش بله و دعوای وقف دیگه یادتونه. مثلا تو وقف کسی جرأت نداره دخالت کنه، حرف جدید بزنه. امام گفته نامه قدیری رو ببین، امام میگه جاده رو بکش بره. نه این غلطه، من اشکال دارم به این. نه این کلمه، این تفسیری که الان از این میشه غلطه، عبارت رو اصلاح کنم، نه که این کلمه غلط نیست. امام یه از نگاه و کتب منای مصلحت سنجی نیست، به من حکم ثانوی نیست. نه این چه عنوان ثانوی، یعنی به ما انه حاکمان داره اینو میگه.
نه حکومت خودش حکم اولیه.
خب میدونه بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقت به ما هو و هو یا حکم داره، وقت به علاوه حکومت یا حکم دیگه ای داره.
این فهم امام اینکه این با جاده کشته بشه فهم دینی.
خب چرا امام این فهمو تو بلد کبیره نداشت؟ خب اونم حکومته،
یا جو مقتضیات حکومت اینو
اختزال داره دیگه. تو بلد کبیره خیلی واضح داره. ببین مقتضیات که میگیره میشه عنوان ثانویه که من گفتم. نه من اینو قبول ندارم، ولی تو بلد نمیدونم، دستگاه استنباطی امام چه حرف من. امام یه دستگاهی داره، من اینو رو دستگاه اصولی امام پیاده میکنم براتون که امام رد این دستگاه رو که بگیریم واقعا با ادله مواجه بشیم. اینجا این میشه، اینجا میشه. نمیخوام بگم اجتهاد پذیر نیست، اما ممکن ما دستگاه امام رو قبول کنیم اما این نتیجه رو ازش نگیریم، اما این نتیجه منطقی ذهن امام از این دستگاه. لذا من میگم همیشه از من شنیدید قاعدتا، من میگم دستگاه اصولی امام تأسیس یه مدل خودش، امام تابع بقیه تو دستگاه، دستگاهی که عالی گفتم برایند بگیریم ها، نه جزئیات. امام دستگاهش رو هم یه دستگاهی، سه دستگاه امام مثلثه، دستگاه بقیه مربع و مستطیل و لوزی و ایناست، فرق دارن با هم دیگه. اگه گفتم 4 تا دستگاه داریم، 5 تا دستگاه داریم، یکیش امامه. کار دارن به ریز موضوعات. آقا امام مثلا تو خطابات قانون نوآوری داره، امام تو استعمال اکثر نوآوری داره، مثلا نه کار به نوآوری های ریز ندارم. دستگاه به ماه و دستگاهش متفاوته.
از بزرگشون
هست باشه. یکی
امام
اینجور مثال های بزنن میگه که امام بعد از حکومت مبانیشون به این شکل تغییر کرد. من اینو قبول، من تکذیب نمی کنم. خب امام هم انسان، مثل همه انسان ها. من اینو تکذیب نمی کنم. آدمی تغییر داره دیگه، رشد داره. اونا معصومین هن علیهم السلام که و تامین فی محبت الله، نه تامین فی العلم و العمل، همه چی بقیه همه در دستخوش تغییر هن. لذا نمیخوام در امام شأن قدسی سماوی قائل بشم که پیش خودم اینو قائلم، یعنی پیش خودم حداقل برای آخرت خودم اینو قائلم، یدرک ولا یوسف، اما تو محیط علم نمیخوام اینو سرایت بدم. ممکنه هم این باشه، اما من به نظرم دستگاه امام اینه. اگرم بخواید رو خروجی ها حرف بزنیم، من کشف الاسرار رو براتون عباراتاشو تحلیل میکنم، عبارات کشف الاسرار رو با عباراتای بعد انقلابش هم مقایسه میکنم، ببینیم یکی نه سیاسیش و فقهیش، فلسفیش، عرفانیش، یعنی تو علوم پایش، نه تو نتایج. آه امام هم مثلا اونجا تبعاً شیخ اشراق گفته افلاطون کذا، نه ایتیکاشو نمیگن، مواجهش با مسائل بنیادین اجتماع. مستحضری دارم چه عرض میکنم که بعد آقا شما که با این مواجه میشی، بعد چجور میگی عرفان محی الدینی، عرفان سید علی قاضی، عرفان مثلا مثلا شاه آبادی، عرفان ها رو با این چجور میخوای صد کنی؟ ماجرای تنازع بین اجتماع و عرفان چجور میخوای حل کنی؟ مثلا نه رو زمین، رو انسان شناسیش، رو میدان. ظاهرا اینقدر تغییر صحیح نیست، انگار این مرد همین نماز آیت طباطبایی هم من قائلم به شکل دیگه. یا این آیت طباطبایی رضوان الله علیه مطالبی که تو المیزان میگه با مطالبی که تو تفسیر دو جلدی یا چهار جلدی که به اسم البیان ازشون بعدن چاپ شده میگه، با مطالبی که آیت الله جوادی سر درس اسفار داره ازش نقل میکنه که علامه میگه من رساله شو توی نجف این رساله رو تو این موضوع نوشتم، چون سر درس من صوتش حاجا ها میگرد سر آیت آباطبایی اینو که میگفت، میگفت من اینو رساله شو تو نجف نوشتم، با مطالبی که رساله هاش تو شاداباد تبریز نوشته شده، همه با هم یه وحدت سیاقی دارن. نرم افزار عاملش عوض نمیخوام بگم، جزئیاتش عوض نمیشه، هر آدمی تغییر میکنه گفتم، اما انگار این هندسه بسته شده برای فکر این شخص. باز کار به مقامات معنویشون ندارم رضوان الله علیه ما، هندسه فکریه، چون خیلی مقامات معنوی خیلی بزرگانی هم بودن که صاحب مقامات معنوی بودن، اما الزاما هندسه فکری قابل ارائه و عرضه ها، این هندسه کار فکری میخواد، یعنی یه کسی تکلیف شرعی خودش احساس کنه به جای اینکه بره سر یه مستحباتی بیاد بشه نظام فکری رو درست کنه.
مصری در راستایی که حل مسائل الان جامعه فعلی ما میتواند
کارساز بشه، اثری
از خود حضرت عالی،
حل
در
حاله بیتی
دوشان
شخص باشم که رسیسی هر روشن سلطان رو تطبیقی هر روشن کمی هست کمی نیست. من خود مجموعه و سیستم به این شکل نداشتم یا نیستادم پای یه کار اینطوری، همش مشغول درس و بحث و نوشتم بودم، فیشا و ایناشو دارم تو خونه پیش خودم، اما تو گفتارها هم بوده، اما وقت نکردم بشینم اینا رو تنظیم کنم تبدیل کنم به یه اثر، یا وقت نبوده یا یه زمانی انگیزه‌شو نداشتم، یعنی یه زمانی همش وقت نیست، یعنی شو بتالت هم داشتم.
هر وقت تقویت انگیزه می‌کنیم مجموعه از اینجا که این نکته رو قبلش بگم وقت تموم
شد. حضرت علامه هواتوی هم داری
ملاحظه فیزی جمعه داره که ایشان وقت میرفت توی خبر اکبر اخباری مطلب نداریم ما
بله
که جامعه منقول منقول
اینجوری باشه، خط کشی شده.
آره حالا گویا از تمام گویا همینجوریه، تو فلسفه که میرسه
بله
میاد تو بین مرد و اصلا جمله
خود آقای سوا سوا هایی هم اینجوری
میتونستم خیلی فعال بلد میزازه
بله
تو مرد و سوال میدونه بله همینجوری.
حالا من بیشتر چه بهتون بگم؟ حاجی خوشوقت رضوان الله تعالی علیه من از خودشون شنیدم، فرمودن که این موقع من بعد از اصول گاهی میرفتم مثلا سوال عرفانی چی از امام میپرسیدم، همینطوری مثلا یه سکی بدیم یه چیزی، بعد میگفتن امام میگفت یادم نیست دیگه، بعد میگفتن
امام انقلاب که تفسیر سوره حب گفت دیدیم نه یادش نیست، به اعلاش یادشه. بعد دیدیم اون موقع انگار مصلحت نمیدید وارد این بشه، حالا به هر دلیل، الان اصول فقه میگه میخواد با او قاطی نشه، یا به هر دلیل مرزها رو نگه میداشت. خدای تبارک رضوان الله علیه همینطوره، اینطوره. من حالا سعیم برای هی میگم اصل موضوع نگه داریم وارد نشیم، هی میخوام ادای اونا رو در بیارم، سعی کنیم خطای فکری برای خودمون ایجاد نکنیم. آقای مجیدی حضرت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که ذهن معصوم نیست، بعد میفرمودن خودش از خودش میدزده، از غیر که الا ماشاءالله میدزده. همین رو از علامه حسنزاده شنیدم مستقیم، لذا احساس میکنم هر دو از علامه گرفتن، چون دوتا یه مطلب رو میگفتن خیلی دقیق، یا با هم بودن به هم به ایرده یا بزن به مر که ذهن. بعد آقای مجیدی خودم رو زمین این رو دیدم، یک موقعی بود داشتم یک موضوعی رو از یکی از بزرگ، از خود علامه حسنزاده حفظه الله و تعالی و ابقاه و شافاه الله تحقیق میکردم، مطالعه میکردم، بعد تو کتم نمیرم که حاج آقا چرا اینجا داری اینو میگه، یه حد این اجنبی از حد وسط اینجاست، از جهت فنی علمی خیلی دقیقه، یعنی مطلب کلی نیست، تو حد وسط جزئیه یه جایی این نباید بیاد، چرا این میاد؟ بعد من سرچ که میکنم میبینم تکرار میشه. آقای مجیدی بعضی اوقات وقتی آدما سرچ میکنن، آقای خیرآبادی مثلا نگاه میکنه میگه علامه حسن زاده یه مطلب از بوعلی 20 تا کتاب آورده، بعضیا اینجا که نگاه میکنن از این آدمای دانشگاهی نشستن میگن آقا همش فقط
نه
خاصا اصلا زیاد بده اینطور. من اینطور نگاه میکنم میگم اتفاقا این مرد نظام فکری داره، این تو نظام فکریش این عبارتا کلیدن، لذا همه جا ازشون استفاده میکنه، یه سر اجتهاد بزرگ جوان. بعد گیر بودم باش، یه روز بعضی از صوتایی که ازشون گوش میدادم بحثای شرف خصوص، ایشون میگه که من اون موقعی که داشتم این موضوع رو کار میکردم داشتم خدمت فلانی فلان موضوع رو میخوندم، دیدم اون حد وسط دومی که هی داره تو این تحقیق میاد همونیه که اون موقع داشته این باب و نزد فلانی میخونده. یعنی اینا اینقدر ذهن از این پوشه به اون پوشه میگیره با هم مزج میکنه، این خیلی مهمه.
ما در صحنه آجا اینی دیدیم،
آره.
آجا مجید از ما نیست که وقتی این سر این کلاس یه الفاظی در استاد بگید در خیلی جا استخدام میکنه که استرس زیاد
که برای به سامان رساندن خودش
این کارو میکنه. حالا این یه جایش صحیحه،
حواسش هست
نه نیست، من دارم میگم یه جایش صحیحه یه جایش غلطه، لذا باید این رو مراقبت کرد. یعنی باید آقا داری چی میگی؟ میشه حد وسط بحث رو دوباره بگی؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی تو مصاحبه تلویزیون استاد علامه تهرانی میگه گیر میده به علامه حسابی، بعد علامه بهش میگه آقای تهرانی این محی الدین و غیر محی الدین از نقطه نظر استدلال برای ما یکسان است. دقیقا میگه از نقطه نظر استدلال برای ما یکسان است. یه جا دیگه میگه ما هم از این شعرها زیاد بلدیم اما با شعر و حدیث که کار تمام نمیشود. شما این ضمیر را چه میکنید؟ ضمیری که در اینجا استدلال میکنه به وجدانیات، نه ضمیر کاشف از علم حصولیه، علم حضوری نفس به خودشه، میگه اینو میخواید چیکار کنید؟ ملا صدرا اول اتحاد عاقل و معقول خطبه مفصل میخونه که انکم من نفس عاقله لسور الاشیاء المعقوله من اقبض المسائل الحکمیه التي لم يتنقح لعلماء الاسلام لا يومنا هذا فما وجدت في كتب علماء القوم ورؤسائهم كالشيخ ابي علي وفلان 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 لا يشفع العلي ولا يرب الغليظ كيف تظن بمن يتلو بعدهم. اینا رو میگه. بعد میگه وقتی من دیدم اوضاع اینطوری و قضیه حل نمیشه فتزرعنا تزرعا جبليا الى مسبب الاسباب الذي عادته الاحسان الى الجي. میگه اینا رو خود بر میگه، بعد میگه ف چی فتح علینا
من ابواب علمه بابا جدیدا فی ساعت تسویدی هازا من ابواب علمه بابا جدیدا و افاض علینا من خزائن رحمته و اینا رو میگه و بعد میگه حالا برهانش یه خطبه که میگه یعنی من غلط بکنم دیگه حرفی بزنم میگه ای بومن همه رو میگه تا آیتات پاورقی میگه میگه وجود ربطی گیر کرد اینجا آیتات پاورقی میگه وجود ربطی چی شد گیر کرد میگه برهان ناقص همه شو خراب میکنه میگه بابا من نقطه نزد میگه من قبل من اشکالی ندارم به اینکه در باز شد و چه شد من کاری با اون ندارم من علم اشکال وارده من میفهمم وارده من هیچ عددی نیستم که بفهمم وارده اما من فکر میکنم اشکال وارده یعنی منظورم این است که ببینید تو نقطه نظر برهان ما کار به چیزایی دیگه که نداریم که حد وسط باید الان میگه حد وسط برهانه تو خیلی عاشق ملکوت شدی اینجا ما تسامعی گذشتی شاید اگر برهانش نیست اینی که تو بگی برهان غلط یه جای دیگه علامه حسنزاده نقل میکنن از علامه طاطوی رضوان الله علیه که حفظه الله تعالی ایشون میفهمودن که علامه ظاهرا از علامه تو سر یه لحظه شک کردم یه لحظه شک کردم فهمودن که فکر کنم علامه میگفتن که خب چه اشکال داره اگه برهان نداریم نگیم مگر افلاطون نمیگفت ان لی الوف من المسائل لا يقدر لا اقدر على اقامه البرهان عليها بعد میگن افلاطون ادامه‌ای هم داشته که علامه حسن الله نقل می‌کنه ازش والان لا نشکر لا نشک فیها و نشک فی الشمس فی رابعه النهار یعنی من بالمعاینه یه چیزایی درک کردم که از محسوسات برام وجدانی تر اما این که حالا من برهان لا اقدر على اقامه البرهان عليها اما خب برهانه غلطه این که گفتی نشد نباید با هم کار خط کشی بشن حالا نمیدونم چی داشتیم میگفتیم به اینجا رسیدیم
من این بحث تحریف رو عرض کردم که از اول خوشبخت با تمام بزرگواری که داریم که واقعا خیلی از ماهی بشه ارادت دارن و واقعا همونجوری
بوده رضوان الله علیه
و همینطور از آیت الله بچه بحث آثار طلبی بسیار مهم
بله
یعنی یک شخصیت فکر من شنیدم از این رمضای صفایی این کار صفایی میشه این کتاب چی کنشه بدایی نمیم
صدا تو نه
ایشون دارم دارم نه کرد ما المیزان بی نظیر بود مثلا تو فهمش های خوشفرد چی فلا خب الان که نیستن هیچ استفاده من بعدی نمیتونه اما علامه تفسیر المیزان نیسته هزاران سال بستر این چشمه شما
میشید بس و علم کفی بنی عمه روایت داره دیگه
بله قطعا الان حضرت عالی یه سری تلاش هایی رو کردی
بله
و از اون مثل بنده فکر بگو از اون برم شهده نکر از اون برم بنده برم که فکر میکنیم که خب بذار من چرا وقت نوشتم برم این همه کار مطالعاتی بذار بخونم چرا اما گاهی اوقات چرا یک سال من کار کلا در
بله.
این فضا کنم بنویسم آنچه که میمانش بسیار گوارا
بله بله قبول قطعا
از این جهت خیلی خوبه چون چون زحمت کشیدید
سلامت باشید سلامت چشم طبعا عرض به محضر شما میدونم تیکه پایانی رو تمام بکنم انشاءالله ها گفتم که نقش عقل این نیست حالا من نمیخوام جلوتر از این برم من الان وارد نظام مرحوم صد مثلا نمیخوام بشم واقعا مرحوم صد منطقه الفراغ رو برای این که الان گفته میشه نگفت یعنی یک گست ببین یعنی خدا آقایون هم میگن میگن داریم از منطقه الفراغ صدر امتدادش رو اینجا استفاده میکنیم اما واقعا این نیست واقعا این نیست من اینو نگه داریم جلسه بعد یه دو تا تیکه قسمت به نقلش میخوام بگم که وقتی میخوای وارد اصول تو الفاظ بشیم بتونیم ازش استفاده کنیم این رو ادامه میدم جلسه بعد ان شاء الله و صلی علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم
Thank you.